أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در ثمره بحث مسئله وجوب مقدمه واجب بود و عرض کردیم که در اینجا ثمراتی ذکر شده. این ثمرات رو که ذکر شده میشه دستبندی کرد. یک نوع اول، دسته اول ثمراتی است که ذکر کردن برای بحث وجوب و مقدمه واجب که ما ازش تعبیر میکنیم به ثمرات آثار فقهی تطبیقی، هم در کفایه آمده هم در جای دیگه. مثلا گفتن اگر مقدمه واجب بود شرعاً، خب در فقه گفتیم اخذ اجرت بر واجبات باطله یا حرامه، نمیشه بر انجام دادن مقدمه واجبی اجرت کسی بگیره، بر طهارت گرفتن اجرت بگیره مثلا، باطله اینه. یا گفتن اگر نذر کرده که یه واجبی رو انجام بده، یه واجب شرعی، اگر مقدمه واجب باشه هم مقدمه رو که انجام داد، طهارت گرفت برای نماز، وفای به نذرش شده، دیگه لازم نیست نمازم بخونه تا وفای به نذر شده باشه. نمازم نخونه مقدمه رو چون واجب خونده وفای به نذر شده. یا در بحث فسق و اینکه کسی دو تا صغیره انجام بده، اصرار بر صغیره فسق، مثلا با هم دو تا مرتکب دو تا صغیره بشه یا گناه بشه، دو تا گناه رو انجام بده فاسق میشه. و یکی یه ذل مقدمه با مقدمه رو هر دو رو با هم ترک کنه، اگر اون ذل مقدمه که واجب بوده صغیره باشه، اگر مقدمهش واجب نباشه ترک یک واجب کرده، یک صغیره مرتکب شده، اگر نه مقدمهش هم واجب باشه دو تا صغیره مرتکب شده، چون دو تا واجب را شرط ترک کرده، هم ذل مقدمه را ترک کرده هم مقدمش را، هر کدوم واجب مستقلی بوده، مثلا اون غیری این نفسی، پس اصرار بر صغیره شکل میگیره. از این قبیل مثال های فقهی زدن و اینا رو آوردن به عنوان ثمره قول به وجوب و مقدمه که ما دیروز عرض کردیم. این گونه ثمره بیان کردن مفید نیست، فایده نداره، مسئله وجوب مقدمه را، ملازمه را مسئله اصولی قرار نمیده، چون این ثمرات فقهی تطبیقیه. یعنی این مسئله وجوب مقدمه در راه رسیدن به یک حکمی در یک شبه حکمی قرار نگرفت، موضوع و مصداق یک کبرایی که ثابت شده در جای خودش به عنوان یک جعلی حکم کلی، صغرایی و مصداقی برای او درست میکنه. این حکمی را توسعه نمیده، جعلی را ثابت نمیکنه یا توسعه نمیده، اطلاقی در جعل درست نمیکنه، مصداقی از مصادیق یک حکم کلی دیگری را در شبهه حکمیه نیست. این به درد شبهه موضوعیه میخوره، یه موضوع درست میکنه برای وجوب حرمت، برای بطلان اجاره مثلا بر واجبات، یا برای وجوب وفای به نذر که اینجا پس تو وفا کردی به نذره. این ثمره اصولیت مسئله نیست، ثمره اصولی برای مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی لازم است. در معیار و تعریف اصولیت ما گفتیم میباسی در طریق اثبات یک جعلی یا سعی یک جعل و زیغ یک جعلی قرار بگیره در شبهه حکمی. اگر خودش اثبات یک جعلی یا سعی یک جعلی و اطلاق یک جعلی را ثابت نکنه یا قید نزنه، تقیید نکنه، این مسئله اصولی نیست. اون مسئله اصولی است که در طریق اثبات جعل باشه، حالا یا اصل جعل یا اطلاق جعل یا تقیید جعل. و این مثال ها همه ایجاد صغرای یک مسئله است. اینجور ایجاد صغرا هر مسئله میتونه، عرض کردیم دیروز، میتونه ایجاد صغرا کنه. اینکه زید آمد یا نیامد این بحثش دیگه، خیلی خوب، مسئلتون اگر زید آمده باشه وقت اخبار از مجیء زید مصداق صدق قرار میگیره، جایزون. اگر نیامده باشه اخبار از مجیء زید مصداق کذب قرار میگیره، حرامون. این مسئله اصولیش نمیکنه که چون مصداق حرمت کذب و جواز صدق رو درست کردید، نه اینکه یه حکمی با این به دست آوردید. اینا از همین قبیل. علاوه بر اینکه خود اینها هم درست نیست، البته آقایون رفتن بحث کردن، بحث فقهی دیگه کردن که آیا واقعا اگه گفتیم اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست و باطله نسبت به وجوب واجب غیری، هم این میاد یا نمیاد، یا اصل این که اخذ اجرت بر واجبات چرا باطل اجاره بر واجبات، علتش چیه که واجب ملک مثلا مکلف نیست، ملک خداست، ملکیت نداره، سلطنت نداره، چیچی نداره، یا قصد غربت داره شرطه. اون بحثا دیگه بحثای فقهی است، ربطی به اینجا نداره. درست هم هست خیلی هاش، یعنی واقعا ما قائل به وجوب مقدمه هم بشیم، باز بنابر حرمت اخذ اجرت به واجبات وجوب غیری رو نمیگیره. یا مثلا وجوب وفا به نذر بشیم، باز واجب غیری رو نمیگیره. یا اصرار بر صغیره که کبیره است، که فسق را ایجاب موجب فسق میشه، این نیست. با ترک مقدمه اسیان دیگری نکرده تا بشه دو تا صغیره. اینا دیگه مناقشات تو خود اون آثار فقهی تطبیقی است که در کلمات کفایه و اصولیون آمده، حالا یا در کبراش بحث کردن یا در انطباقش بر واجب غیری بحث کردن، که اون اشکالات هم وارده، ولی دیگه ما وارد اونها نمیخوایم بشیم، چون وارد هم نباشه، درست هم باشه، به درد اصولی کردن مسئله، اصولی شدن مسئله وجوب مقدمه نمیشه، چون ثمره اصولی نیست، چون اثبات جعلی نشده، اثبات سعی جعلی نشده. یه مصداقی از مصادیق یک مسئله فقهی رو درست کردیم با این بحث، این ثمره تطبیقی است، فقهی تطبیقی به درد بخور. این یک دسته که این دسته کلا گسته بیرون بره از بحث. دسته دوم یا ثمره دوم که ذکر شده، مطلبی است که دیروز عرض شد، باز مرحوم صاحب کفایی گفته، ولی اینکه ما لازم نیست این ثمرات فقهی تطبیقی رو بگیم، خود وجوب مقدمه ثمرتون، چون وقتی گفتیم ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش، وجوب شرعی مقصود ماست، نه وجوب عقلی، نه لزوم عقلی، وجوب شرعی که ازش تعبیر میشه به وجوب غیری، یه وجوبش که شارع در حقیقت مربوط به شارع و حکمش از شارع کلی هم هست، پس هنوز اینه که اینجا یه جعلی هست مثلا، یا مبادی جعلی هست که همون وجوبه و اراده غیری در نفس مولا نسبت به مقدمات واجباتشه، این خودش جعلون یا حکمون شرعیون فرعیون کلیون، کلی هم هست، شبه حکمی هم هست، این خودش کافیست در اینکه این مسئله ره ملازم، بحث ملازمه ره اصولی کنه، چون بنابر ملازمه میرسیم به اثبات این حکم، میگیم هذه مقدمتون، این صغرا، صغرای قیاس استنباط، کبراش کل ما وجب شیء وجبت مقدمات، هم قانون ملازمه بین وجوب نفسی شیء وجوب مقدماتش، نتیجهش پس این مقدمه واجبون، واجبتون شرعا ولو به وجوب غیری، رسیدیم به اثبات یه وجوب شرعی کلی برای مقدمات واجب، واجبات نفسی مولا، این حکم کلی در شبه حکمیه، ما چیز دیگه نیاز نداریم که در راه یه حکم دیگری قرار بگیره. اینم یک بیان یا یک ثمره‌ای که ذکر شده، که این ثمره اگر درست باشه، بله اصولیت مسئله رو هم درست بگید، دیگه ثمره تطبیقی نیست، اثبات جعله، یعنی اثبات حکم فرعی کلی در شبه حکمی است. ولی عرض شد که این حکم چون غیری است و حکم غیری تنجیز و تعذیر نداره، اینم خارج از مقصد فقهاست و فقه، فقه از احکام تکلیفی که قابل تنجیز و تعذیره بحث میکنه، حکم تکلیفی که منجز نیست، اگرم قائل بشیم بهش به معنایی که بعد خواهد آمد که کسانی که قائل به وجوب مقدمه هستند به چه معنا قائلند، به معنای جعل قائلند، به معنای مبادی جعل قائلند که بعد خواهد آمد مفصل، کسی قائل به ملازمه هم بشه، این حکم شرعی فرعی یه کلی چون قابل تنجیز و تعذیر نیست، قابل اسیان و تقرب و این حرفا نیست، به درد نمیخوره، یعنی موضوع اون احکام تکلیفی فقهی قرار نمیگیره. احکام فقه بحث میکنه از احکام تکلیفی افعال عباد که اون احکام تکلیفی منجز باشن، تعزیر و تنجیز داشته باشن، اگه ترخیصی مؤمن و ان باشه مخالفتش درش عقابی نباشه، اگه الزامی است مخالفتش عقاب داشته باشه و امثال اینا. این احکام غیری از اینها نیست. اینم یک ثمره و پاسخش که دیروز داده شد. برخی باز ثمره نوع سوم ثمره برای وجوب مقدمه این گونه بیان کردن، گفتن برای اینکه اگر مقدمه واجب شد وجوب غیری شرعی، ثمرش اینه که میتواند مکلف در جایی که مقدمه عبادی باشه مثل طهارات صلاه در نماز و امثال اون، میتونه قصد این امر غیری رو بکنه، قصد وجوب غیری رو بکنه که خورده به مقدمه برای عبادیت و تعبد شدن فعل. عبادیت فعل نیاز به قصد امر داره، قصد وجوب داره. اگر وجوب شرعی داشت میتونه با قصد این وجوب شرعی غیری که متعلق به مقدمه شده قصد امتثال این امر شرعی رو بکنه و این میشه مقرره. دیگه لازم نیست یه امر نفسی باشه و بریم سر اون امر نفسی طهارت و صلات. پس اثرش اینه که قصد قربت و قصد عبادیت مقدمه عبادی از راه این وجوب غیری ثابت میشه. این ثمره قول به وجوب غیری است. اما اگر قائل شده به وجوب غیری نیست، نه دیگه از راه قصد امر غیری نمیتونیم عبادیت را درست کنیم، امر غیری نداریم، بنابراین انکار ملازمه. باید به امر نفسی پیدا کنیم و به خود فعل مقدمه، امر نفسی استحبابی مثلا یا از راه دیگری. این ثمره هم درست نیست، چون اولا در بحث مقدمه قربیت مقدمه طهارت و صلات اونجا مفصل گذشت قبل از تأثیر که امر غیری و وجوب غیری هم داشته باشیم قربی نیست، چون منجز و معذر نیست، مخالفتش عصیان نیست، موافقتش اطاعت اضافی نیست، قصد قربت هم با قصد امر غیری حاصل نمیشه. به عبارت اخرى اونجا گفتیم هم منجز و معذر نیست وجوب غیری، هم مقرب و مبعد نیست. موافقت کردن و انجام وجوب غیری، واجب غیری مقرب نیست به قصد خود وجوب غیری، نکردنش و ترکش هم مبعد نیست از مولا. همچنانی که منجز و معذر نیست، مقرب و مبعد هم نیست فعل و ترکش. آنچه که مقرب و مبعده واجب نفسی است، ولذا گفتیم قربیت مقدمات از راه قصد توسل به ذل مقدمه است، نه قصد امر خود مقدمه. قصد توسل به ذل مقدمه و امتثال ذل مقدمه، چون ذل مقدمه امر نفسی داره و امتثالش متوقف بر فعل مقدمه است. کسی که قصد قربت میکنه به اینکه بره امتثال کنه ذل مقدمه رو، همون قصد قربتش نسبت به امر به ذل مقدمه میکشونتش طرف فعل مقدمه و مقدمه رو هم قربی میکنه اگه با این قصد توسل انجام بده. این مفصلا قبلا گذشت. پس بنابراین اولا این ثمره بار نیست، چون امر غیری و وجوب غیری مقرب نیست، قصد قربت بهش تعلق نمیگیره. ثانیا این هم باز تطبیقی است. حالا فرضاً باشه ما یک امر دیگری برای مقربیت غیر از قصد توسل به امر ذل مقدمه که نفسی است، یا غیر از قصد امر نفسی خود مقدمه در طهارات و صلاه، اگر گفتیم استحباب نفسی داره، یه مصداق دیگری هم درست کردیم، این بالاخره بازم تطبیقی است. این ثمره هم مثل اون از دسته اول ثمراته که تطبیقی است و اصولیت مسئله رو درست نمی‌کنه. ما ثمره اصولی می‌خوایم، اثبات جعلی می‌خوایم. اینجا اثبات جعل نشد، مصداق یه قصد قربت رو درست کردیم با یه وجوبی که اینجا درست شد. بنابراین این هم، این ثمره هم درست نیست. این ثمره سومی که دسته نوع سوم ثمره‌ای که ذکر شده، نوع چهارم ثمره است که مرحوم صاحب کفایی نسبت میده به مرحوم وحید بهبهانی و بعد اشکال میکنه براش. دیگران هم اشکالات ایشون رو مورد بررسی قرار دادن، بعضیش پذیرفتن بعضیش هم رد کردن. چهارم، نوع چهارم اینه که گفته شده مرحوم محقق، مرحوم وحید بهبهانی، این استاد بزرگ اصول جدید، در حقیقت مؤسس این اصول و رأس این قرن قرار گرفته، هرچی هست از برکات ایشونه، مخصوصا در مقابل مکتب اصولی اخباری ها و دیگران. دو مکتبی را که ایشون، این مرحوم بهبهانی خیلی نقش داشته در تکامل بخشیدن به هم اصول و هم فقه، این در جای خودش باستید بررسی میشه در اون مقدمه این دارالمعارف فقه شیعه فقه اهل بیت، ما اونجا مفصل نقش این انسان بزرگوار تبیین شده. خوب آقایون بخونن ببینن چه دورانی بوده در تاریخ، تو کتابخونه ها میتونید دست بیارید بخونید. بله اونجا یه 70 صفحه مقدمه از در تاریخ فقه، اون مقدمه خیلی چیز ارزشمندیه، تاریخ فقه مخصوصا این تکامل و دور اخیر فقه که ایشون رأس این دور مؤسس این دوره خوندنیه. خب ایشون این بیان را اینجا داشته، مرد بزرگوار گفته برای اینکه ثمره وجوب مقدمه اینه که بنابر قول به وجوب مقدمه اجتماع امر و نهی در مقدمه واجبی که فی نفسه محرمه، اجتماع امر و نهی لازم میاد میشه صغرای مسئله اجتماع امر و نهی، جایی که یه واجبی متوقف میشه اتفاقا بر مقدمه محرمه، مثلا نجات دادن یه غریق، اون مثالی که زدیم همیشه میزنیم معروف، متوقف میشه برای اینکه بریم تا مثلا ساحل یا از این چیز استفاده کنیم، وسیله ای بخواد استفاده بشه در نجات دادن اون غریق، این وسیله مال دیگری باشه که اجازه تصرف نداده، از این زمین مال دیگری باشه اجازه مرور و تصرف در اون نداده باشه، زورقی ده که بخوایم بگیریم بریم اینو نجاتش بدیم مثلا مال دیگری اجازه تصرف نداده، خب متوقف میشه اینجا نجات غریق برای مقدمه محرمه ای که تصرف و غصب مال غیره حرامه فی نفسه. خب اینجا مقدمه واجب قرار گرفت، اگر قائل شدیم که مقدمه واجب قهرن در مقدمه اجتماع امر و نهی لازم میاد، نهی حرمتی که داشته به عنوان غصب، هنوزم غصب این بالاخره راضی نیست صاحبش، وجوب به عنوان اینکه مقدمه واجبه، به عنوان مقدمه میشه واجب، به عنوان غصب میشه حرام، دو عنوان برای یه فعل، به یه عنوان واجب به یه عنوان حرام، این میشه اجتماع امر و نهی، مثل نماز و غصب، مثل نماز در مکان مقصود، به عنوان نماز میشه واجب، به عنوان غصب میشه حرام، فقط اونجا وجوب نماز نفسیه، اینجا وجوب مثلا رفتن در این زمین تا رسیدن به اون غریق تا نجاتش بدیم، این غیریه وجوبش، از این نظر فرق نمیکنه، بالاخره وجوب غیری روی عنوان حرمت روی عنوان دیگری است که هر دو منطبق بر یه فعلا که مقدم است، میشه مثل نمازی که میشه مصداق دو عنوان وجوب نماز و حرمت غصب، پس بنابر قول به وجوب میشه مصداق مسئله اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی لازم میاد دیگه، هر کسی هر بر حسب مبنای خودش در اجتماع امر و نهی جوازی بشه ترکیب را انضمامی ببینه یا امتناعی بشه ترکیب را اتحادی ببینه، که بحثایی است که در بحث اجتماع امر و نهی هست و آثار بار میکنه. و اما اگر انکار کردیم گفتیم مقدمه واجب نیست، وجوب شرعی نداره، اما لابدیت عقلی است که رابطه به شارع هم نداره، وجوب شرعی خورده به ذل مقدمه فقط که وجوب نفسی است، اونم فعل دیگری است غیر از مقدمه است، مقدمه یه فعل به کارگیری مثلا زورق دیگری یه فعل، نجات دادن غریب فعل دیگری است، یا رفتن دو زمین سیر در زمین تا رسیدن به رودخونه یک فعل، نجات دادن غریق فعل دیگر، اینا دو تا فعلا، یکیش حرامه دیگریش هم واجبه، اجتماع امرونه در یک فعل به دو عنوان اصلا لازم نمیاد، دو عنوان و دو معنون و دو فعله ربطی به هم نداره، پس بنابراین ثمره را خود لزوم اجتماع امرونه قرار داده، گفته ثمره قول به وجوب مقدمه اجتماع امر نهی، لزوم اجتماع امر نهی بنابر وجوب مقدمه و عدم اجتماع امر نهی بنابر عدم وجوب مقدمه، این مطلبی است که اصلش ایشون فرموده در مقام اینکه حالا مقصود ایشون رو بخوان تبیین کنن، این رو ذکر کردن مرحوم صاحب کفایی و وارد ذکر کرده و سه تا ایراد کرده برای ایشون که این ایرادا خوب خونده بشه، یکیش اینه اولین ایرادی که ایشون کرده اینه که ایراد رو عنوان کرده که ایشون چرا بگه این وارد در بحث اجتماع امر و نهی میشه. فرموده است برای اینکه اجتماع امر و نهی موضوع اون مسئله اجتماع جایی است که ما دو تا عنوان داشته باشیم و یک معنوه، یک مجمع که منطبق اون عنوان ها باشه، دو تا عنوان داشته باشیم جدای از هم، به یه عنوان امر بخوره، به عنوان دیگر وجوب بخوره، به عنوان دیگر نهی بخوره و حرمت بخوره. این موضوع اجتماع امر و نهیه. پس شرط در بحث اجتماع امر و نهی که تعدد عنوان و وحدت مجمع، تعدد عنوان در یه مجمعی، در یک موردی، و دو تا عنوان تعدد شرطه که به یکی امر بخوره وجوب، دیگری هم نهی بخوره و حرمت. و ما در اینجا اینجوری نداریم. حتی بنابر وجوب مقدمه تعدد و عنوان نداریم اینجا. پس شما دقت نکردید این رو مصداق او قرار دادید، اینجا مصداق او نیست. و بلکه چرا؟ به جهت اینکه اینجا مصداق یه مسئله دیگر اصولی است. چرا؟ به جهت اینکه وجوب حرمت بله میخوره به عنوان غصب، اون عنوان داریم، ولی وجوب مقدمه بنابر قول به وجوب مقدمه اگر رو عنوان مقدمه میرفت و عنوان مقدمه حیثیت تقییدی بود، یعنی معروض وجوب غیری بود که انه شارع جعل کرده وجوب غیریش را بر عنوان المقدمت و واجبت، اینجوری میگفت بله میشد مصداقه مسئله اجتماع، چون عنوان مقدمه یه عنوانه، عنوان غصب یه عنوان دیگه است. این صلات که یه عنوانه واجب نفسی است و غصب که یه عنوان دیگری است. حرام این دوتا در یه مجمع که صلات در دار مقصوب است جمع میشه. اینجا هم همین جور میشد. المقدمت و واجبت و یا کل مقدمت واجبه یه عنوانه، عنوان مقدمیت غیر از عنوان غصبیته، یه عنوان غصبیت هم داریم، این دوتا بر هم منطبق میشن در مثلا سیر در زمین دیگری بدون رضا و اذن او، هم غصب هم مقدمت. ولی این چنین نیست. ما در بحث مقدمه هم قبلا اشاره کردیم، هم بعد شاید بگیم که مقدمه حیثیت تعلیلی است نه تقییدی. یعنی آنچه که واجب میشه به عنوان وجوب غیری، واجب غیری، عنوان مقدمه نیست، واقع مقدمه است، همون معنونه بالحمل شایع، اون واقع مقدمه است. واقع مقدمه که شد یعنی همونی که معنون اون عنوان غصبه، و قهرن چی میشه؟ نهی میخوره به همون چیزی که معنونی که متعلق امر میخواد قرار بگیره. دیگه دوتا عنوان نداریم، بلکه یه معنون داریم، هم بهش وجوب خورده به عنوان معنون، نه به عنوان عنوان مقدمه، مقدمه حیثیت تعلیلی است، هم بهش نهی خورده به همون معنون هم نهی خورده. بنابراین میشه از باب مسئله نهی در عبادات موجب فساده با وحد، میشه مثل وحدت عنوان، مثل جایی که ما یه عنوان بیشتر نداریم، یه عنوان هم بهش امر خورده هم بهش نهی بخواد بخوره، مثل لا تسلف الحمام، صلات امرش خورده باز همون صلات الحمام هم نهی بهش بخوره، فردی ازش حسه ازش بخواد بهش نهی بخوره. این بحث نهی در عبادات وجوب فساده قرار میگیره که نهی هم بخوره به همون عنوان مأمور به، به همون معنونی که مأمور بهه. مصداق بحث اجتماع قرار نمیگیره بنابر وجوب، مصداق بحث نهی در عبادات موجب فساده قرار میگیره. این اشکال، خب این اشکال وارد نیست به جهت اینکه به دو جهت، یکی اینکه ما میگیم نهی وجوب مقدمه حیثیت تقییدی نیست تعلیلیه، معناش این نیست که امر میخوره به معنون خارجی، به وجود خارجی که متحد مثلا با اون عنوان غصب، چون اوامر بلکه کل وجوبات تحریمات کل احکام عارض بر عناوین هست نه بر معنونات خارجی، محال بر معنونات خارجی عروض کنه، عروضش بر معنون بالعرضه و به جهت از باب عروض بر عنوانیست که حاکی از اون معنونه، ولذا وجوب غیری هم اگه داشته باشید باید رو یه عنوانی قرار بگیره. این که گفتن حیثیت تعلیلی است نه تقلیلی، پس یعنی چه؟ یعنی این که وجوب غیری بنابر قول به وجوب غیری متعلق به همون عنوانی است که مقدمه قرار گرفته، نه عنوان مقدمه. مثل عنوان سیر، یه جایی سیر مقدمه است، یه جایی طهور مقدمه است، یه جایی وضع سلم مقدمه است، وضع پلکان در رفتن بالا پشت بون مقدمه است و هاکذا. اون عناوین واقعی که غیر از عنوان مقدمه است، میخوان اینو بگن، بگن عنوان المقدمه موضوع معروض وجوب نیست، وجوب غیری. واقع اون عناوینی که در طریق ذل مقدمه و واجب نفسی قرار میگیرد به عناوین ذاتی اولی واقعی خودشون متعلق وجوب غیری قرار میگیرد. در مثلا وجوب حج سیر الی مکه وجوب غیری داره، در نماز غسلات و مسحات و طهارات ثلاث و وضوء و غسل و تیمم وجوب غیری داره. اجازه بدید به این عناوین متعلق وجوبه. وقتی به این عناوین شد، وقت تصویر داره که یک جایی این عنوان، این عنوان ذاتی که متعلق امره که مقدمه قرار گرفته، عنوانی که حرام و حرم شده این عنوان نباشه، یه عنوان دیگری است، میشه اجتماع هم، میشه تعدد عنوان. مثل اینکه مثلا صلات مقدمه یه چیزی قرار بگیره، خود صلات به عنوان صلات، نه به عنوان غصب. به غصب میشه یه عنوان، به عنوان غصب حرام، به عنوان مثلا صلات واجب غیری، مثل صلات ظهر که مقدمه صلات عصره، چون یکی از شرایط صلات عصر اینه که قبلش صلات ظهر انجام بگیره، هر کسی ظهر قبل از عصر خود عالمن آمدن باطله. خب اینجا صلات ظهر به ما هو صلاتون میشه مأمور به امر غیری، و به ما هو غصبون میشه مأمور به منهی عن، میشه تعدد عنوان. پس بنابراین اونایی که گفتن حیثیت تقییدی است، مقصودشون از اینکه حیثیت تقییدی است این نیست که وجوب میره رو معنون واقعی تا بشه متحد با اون عنوان غصب، نه، مقصودش اینه که وجوب نمیره رو عنوان المقدمه که عنوان انتزاعی است، این عنوان انتزاعی است، عنوان مقدمه. این حیثیت تقییدی نیست، این معروض وجوب غیری نیست، این عنوان مشیر به اون عناوین ذاتی است که اون عناوین مقدمه قرار میگیره در هر جا، هر چی که مقدمه قرار میگیره. در این مثالی که زدیم صلات ظهر مقدمه و شرط برای نماز عصر اند ذاکر اقلا غیر ناسی و غافل. خب اینجا به عنوان صلات میشه واجب غیری، این صلات ظهر برای نماز عصر، به عنوان غصب میشه حرام چون در مکان مغصوبه، میشه اجتماع امر و نهی چون تعدد عنوان هست. پس اولا ایشون اگر مقصود از حیثیت تقییدی تعلیلی بودن نه تقییدی، این باشه که امر خورده به امر غیری، میخوره به معنون خارجی، این غلطه، اینجور نیست، میخوره به اون عناوین ذاتی اولی، بله این درسته، ولی این اینجوری نیست که همیشه داخل در از مسئله اجتماع خارج بشه و داخل در اون مسئله نهی در عبادات بشه. نه، خیلی جا اینجوری که اون عنوانی که من منوی انه یه عنوانی است، عنوان ذاتی مقدمه که به اون عنوان وجوب غیری داره یه عنوان دیگری است، میشه تعدد عنوان و اجتماعشون بر یک مجمع، در یک مجمع میشه مصداق بحث جواز اجتماع امران. این اولا. ثانیا مقصود مرحوم این داخل یک معنون متعلق وجوب غیری با حرمت مقدمه یک عنوان باشه نه دو عنوان، این ضرری به اون هدفی که مرحوم محقق وحید بهبهانی از این ثمره داره نداره. میخواد بگه بالاخره داخل در بحث اجتماع میشه و بنابر امتناعی شدن اون آثار بار میشه، حالا آثار رو بعد خواهیم گفت. خب شو اگه وحدت معنوی باشه به طریق اولا اون آثار بار میشه، چون اگه تعدد داخل در بحث اجتماع بشه، تعدد عنوان باشه، باز بعضی در تعدد عنوان گفتن خود تعدد عنوان کافی است برای عدم تنافی و عدم امتناع، جوازی هن بعضی ها، ولی با وحدت عنوان و عدم تعددش دیگه جوازی نداریم. مثلا در اصول یون کسی نیست که قائل به جواز باشه در با وحدت عنوان. ایشون این که میگه این بنابر وجوب مقدمه وارد میشه در بحث جواز اجتماع امر و نه، در بحث اجتماع امر و نه، مقصودش اینه که پس کسی که اونجا امتناعی شد اینجا هم امتناعی خواهد شد. شما میگید این وحدت عنوان، خب بیشتر باشه امتناعی بشه، و اون اثر امتناعی بودن که بعدا خواهیم گفت بطلان عبادت مثلا اگه عبادی باشه، یا تنافی و تعارض بین ادله است، اون درسته که بعد خواهیم گفت و قبلا هم اشاره کردیم، به طریق اولا شکل میگیره دیگه، یعنی قائل به جواز هم نداریم اونجا با وحدت اون را. پس بنابراین این اشکال اشکالش لفظیه، یعنی هدف ایشون را خراب نمیکنه. هدف و مقصود مرحوم وحید بهبانی اینه بگه که اینه که این رو بخواد بگه، میگه بنابر قول به وجوب مقدمه، این داخل میشه در بحث اجتماع امر و نه، که بنا اگر اونجا قائل به امتناع شدیم اینجا آثار باره، اگر قائل به جواز شدیم نه اثری بار نیست، مثل عدم قول به چیزه، ولی اگر قائل به امتناع شدیم آثار باره. شما میگید اینجا حتما باید قائل به امتناع باشیم چون وحدت عنوان هم داریم، بهتر اون آثار بار میشه. پس این اشکال اضافه اشکالی نمیکنه در حقیقت بر هدف و مقصد مرحوم. اینم پاسخ دوم از حرف ایراد اول مرحوم آخوند. خب ایراد اول ایشون، ایراد دومی هم ایشون انجام داد، اینجا دوباره کردن گفتن اینجا اشتباه امر و نهی هم لازم نمیاد، به جهت اینکه شما اینکه گفتید مقدمه محرم شده بنابر وجوب مقدمه، مقدمه هم واجب میخواد بشه، میشه اجتماع امر و نهی وجوب و حرمت در یک مجمع، این یا مورد نظرتون جایی است که مقدمه مباح دیگه نیست، فقط همین یه مقدمه محرمه هست، راه دیگری نیست، مثلا منحصره این مقدمه ای که حرامه یا منحصره است یا نه منحصر نیست، یه راه دیگه غیر حرام راه مباحی هم هست، به اصطلاح مندوحه داره. اگه منحصر باشه مقدمه دیگری در کار نباشه، اجتماع امر و نهی لازم نمیاد، چون یا وجوب ملاکش اقواست یا حرمت ملاکش اقواست یا متساویه، نه شق ثالثی نیست. اگه وجوب ملاکش اقوا باشه، وجوب فعلیه، حرمت رفع میشه، چون نمیشه هم مقدمه حرام باشه هم زد مقدمه واجب باشه، راه دیگه هم نیست، پس حرمت رفع میشه دیگه، اجتماع امر و نهی نیست. اگر حرمت اهم باشه از واجب، وجوب مثلا حفظ حیات یه حیوانی باشه نه انسان، اینجا حرمت غصب اهمه، مثلا ملاکش اهمه، حرمت فعلیه، اون وجوبه دیگه ساقطه. اگر هم متساویین باشه، مثلا هر دو مرتفع، نه وجوب هست نه حرمت، متساویه دیگه، دو تا ملاک با هم کسر و انکسار میکنه، نتیجتا نه اون واجبه نه این حرام. پس در مقدمه منحصره محرمه منحصره اجتماع امر هیچ در هیچ فرضش لازم نمیاد، قائل به وجوب مقدمه بشیم یا نشیم، قائل هم بشیم اجتماع امر نهی لازم نمیاد، قائل نشیم که روشن خودتون هم قبول دارید، قائل هم بشیم یا فقط وجوب از حرمت نیست پس اجتماع نیست، یا فقط حرمت از وجوب نیست پس بازم اجتماع نیست، یا تساویه هیچ کدوم نیست بازم اجتماع امر نهی نیست، این روشن. و ما اگر مقدمه محرمه غیر منحصره باشه، یعنی یه مقدمه یه مصداق دیگری از همون سیر الی رودخونه یا مثلا اون وسیله‌ای که میخوام ازش استفاده کنیم داشته باشیم که اون مباحه مال خودمونه، مأذون فیه، اینجا به اصطلاح مندوحه دارید، اگر مقدمه محرمه غیر منحصره شد، اینجا ایشون میگه باز هم بنابر وجوب مقدمه اجتماع امر و نهی لازم نمیاد، برابر عدم وجوب که روشن خودتون هم قبول دارید، قائل به وجوب مقدمه شدیم بازم لازم نمیاد، چون کسی که قائل به وجوب مقدمه است در جایی که مقدمه یک واجب نفسی، اینجا دیگه اون وجوب هم فعلیه، چون میشه از راه مقدمه مباح انجام میشه، ساقط نیست، نه وجوب ساقط نه حرمت، جایی که مقدمه یک واجب نفسی دو فرد داره، یه فردش حرامه یه فرد مباح هم هست مندوحه داره، اینجا کسانی که قائل به وجوب و مقدمه میگن خصوص حصه مباح میشه واجب نه مطلق مقدمه، چون یکی از این دو تا راه ها رو بازید هر داره که لازم نیست بره یکیش ره متوقف بر یکی از این سلوک، یکی از این دو راهه، یکیش مباحه یکیش حرامه، خب وجوب کسی قائل به وجوب مقدمه است، اینجور جاها قائل به این که ملاک وجوب غیری مقدمه مقتضی وجوب غیری مقدمه منحصر میشه و مقید میشه به همون حصه مباحه، دیگه حصه محرمه رو شامل نیست، چون وجهی نداره برای شمولش. وجدان انسان هم قاضی اینجوری حکم میکنه که اگه مولا یه چیزی رو خواست از مکلفش، دو راه داشت، هم این راه میرسوند به اون زن مقدم، هم اون راه، یکیش حرام بود یکیش مباح بود. مولا که وجوب غیری میخواد قرار بده اینجا یا مثلا در نفسش اراده غیری حاصل بشه، وقتی نگاه میکنه یکیش حرامه یکیش مباحه، به اون مباح اراده غیریش متعلق بشه، نه به این، چون هر دو غرضش میخواد، از این دست نمیکشه، همین حفظ میکنه، تنافی نیست، تزاحمی نیست، میتونه مکلف هر دو رو انجام بده، هم حرام رو انجام نده هم واجب رو انجام بده، از راه انجام دادن اون مقدمه مباح بره، هم واجب رو انجام داده هم حرام رو مرتکب نشده، مخالفت نکرده. اینجا وجوب غیری و اراده غیری میخوره به اون حصه مباح. وقتی خورد به حصه مباح، باز اجتماع امر و نهی لازم نمیاد. وقتی حصه مباح شد واجب غیری، نه مطلق مقدمه، پس میان اون عنوانی که حرامه، مثلا عنوان قصد، و عنوانی که واجبه، که اون عنوان ذاتی مقدمه، مثلا سیر الی رودخانه است یا هر عنوان دیگری، بین این دوتا اجتماعی نیست، او حصه مباح است، غیر از این مصداقی است که معنون و منطبق حرامه. حرام میشه یک فرد، اون یکی میشه واجب، اون مباح میشه واجب. پس بنابراین نه در فرض انحصار اجتماع امر لازم و نهی لازم میاد، نه در فرض عدم انحصار اجتماع امر و نهی لازم میاد. اینم یه اشکال دیگری که به مرحوم وحید بهبهانیشون وارد کرده. این اشکال هم وارد نیست، این اشکال رو بعضی این گونه پاسخ دادن، گفتن در این که شق دوم رو اختیار کرده که نظر مرحوم وحید به اون جاییست که منحصر نیست، مقدمه محرمه منحصره نیست، یه فرد مباهم هست، گفتن بر این که مرحوم وحید ناظر به اینجاست، مثلا این رو میتونیم اختیار کنیم یا میتواند اختیار کند، و اشکال برای مسابقه باره اینجوری پاسخ دادن اشکال دومش رو، ایراد دومشون رو، که این که شما گفتید در جایی که دو فرد باشه برای مقدمه، یکی مباح یکی حرام، قائل به وجوب غیری، بگه وجوب غیری میره روی حصه مباح نه روی جامعه مقدمه، ولی به اون عنوان ذاتی اولیش، این مطلب قابل قبول نیست، چون که علت و ملاک و مقتضی وجوب غیری یا توقف یا توسل، قبلا خوندیم، یا مقدمه موصله است یا توقفه، چه توقف باشه ملاک چه توسل باشه، توقف و توسل هر کدوم ملاک وجوب و مقتضی وجوب غیری باشه، در جامعه نه در خصوص حصه مباح است، اون چه که ذل مقدمه متوقف بر آنه جامعه احد و طریقینه، نه اون بالخصوص، چون اینم انجام بده باز میرسه به ذل مقدمه، توقف درش انجام میگیره یا توسل انجام میگیره باشه، هم متوقفون علیه جامعه ما یوسل الی ذل مقدمه، هم جامعه اینم انجام بده محرمه رو انجام بده یسل الی ذل مقدمه، چون ملاک یا بایستی توسل باشه یا بایستی توقف، یکی از این دوتا، قائل به مقدمه موصله شدید توسل، مقدمه مطلق مقدمه شد مثل خود صاحب کفای توقف، هر دو در جامعه ان، قائمه به جامعه ان، نه خصوص حصه مباح. حالا که هر دو در جامعه ان، به چه دلیلی شما بگید قائل به وجوب غیری؟ اینجا حرفش عوض میکنه، میاد موضوع وجوب غیری را خصوص حصه مباح قرار میده، نه جامعه، از جامعه میاد پایین‌تر قیدی بهش میزنه، میگه خصوص حصه مباح واجب غیریه نه جامعه، با اینکه ملاک یا توقف یا توسل در جامعه هر دوش. پس میمونه اینجا هم وجوب غیری میمونه رو جامعه، رو جامعه این سیر، چه سیر حرام چه سیر مباح، این جامعه وقت با اون عنوان حرمت قصد که برای یه مثلاق از این دو جامعه صادقه بشه اجتماع امر و نهی در دو عنوان برای یه معنون، این جامعه برای این فرد حرام هم صادقه، حرمت هم برای صادقه، میشه میشه مثل همون صلات و غصب تعدد اون میشه مثل داغ جواز و اجتماع. حکم عقل چیه؟ عقل میگه مباهه. خلاصه ایشون حاصل اشکالیش اینه که پس بنابراین شما چرا این حرف رو میزنید اینجا که ما در اینجا قائل به وجوب مقدمه، قائل به وجوب مقدمه حسه مباهه فقط میشه، این خلاف ملاک و مقتضی وجوب مقدمه است. ملاک در جامعه چه توسل باشه چه توقف، پس وجوب هم باید تابع ملاکش در جامعه قرار بگیره. وقتی در جامعه شد میشه حرف مرحوم محقق وحید بهبهانی که این جامعه واجبون به وجوب غیری، یک فرد از این جامعه که اون حصه محرم است حرامون به عنوان غصب، دو عنوان یه معنون، یه موضوع مسئله اجتماع داشته باشه. توقف بر جامعه دیگه، توقف یعنی آقا اگر از راه مقدمه محرمه رو ارتکاب کنه بره اون نجات بده، توسل شده یا نشده؟ شده. توقف هم هست اینجا، هم توسل هست هم توقف، هرچی ملاک شد هرچی ملاک شد. این یک جوابی که داده شده از این اشکال دو. این جواب رو ممکنه صاحب کفایه قبول نکنه با یه ادعای وجدانی که درسته توقف و توسل در جامعه این انکار نمی کنیم، ولی مولا وقتی میبینه این جامعه یک فرد مباح داره و مثلا میتونه اون حرام خودش رو هم فعلی کنه، نگر داره و از مکلف بخواد که حرام رو انجام نده، اگر اراده غیری هم داشت در نفسش متعلق باشه، متعلق میشه به حسه مباهه تا حفظ بشه هر دو غرض. درست توقف و توسل در جامعه این حرف قابل قبوله، ولی این تمام المقتضی و الملاک برای تعلق وجوب غیری نیست. یه نکته دیگر هم هست در تعلق، اونی که اگر به جامعه متعلق بشه بایستی از این حرامی دست بکشه، با اینکه میتونه از اون حرام دست نکشه. اینجا هر عاقلی هر وجدانی قاله برای اینکه اینجا اراده متعلق نمیشه به این جامعه تا بیفته از مجبور باشه بنابر امتناع از حرمت دست بکشه، نه دیگه من هم حرامم میخوام انجام ندی، همون واجب نفسی رو میخوام انجام بدی از راه ارتکاب راه مباح. حفظ الغرضین، هم غرض ترک حرام هم انجام واجب، واجب نفسی که متوقف بر این جامعه یا جامعه موصله به اون از توسل یا توقف اقتضا میکنه. این نکته حفظ هر دو غرض که در اینجا ممکنه تزاحم بینشون نیست، هر دو رو مولا میتونه از مکلف خودش بخواد، هم این مرتکب نشه هم واجب نفسی رو انجام بده از طریق مقدمه مباحه، اقتضا میکنه که اراده نفسی، وجدان ما که اینجوریه مثل صاحب کفایه است، وجدان وجوب غیری هم اگر کسی قائل بشه و اراده غیری متعلق میشه به حسه موصله، نه به جهت اینکه توقف بر اینه و توسل در اینه در اون نیست، به جهت اینکه بتونه هر دو غرضش رو حفظ کنه. پس توقف و توسل تمام الملاک نیست، توقف و توسل به جهت رسیدن به اغراضشه که همون واجب نفسش، جایی که دو تا غرض داره، یکی ترک مقدمه محرمه، یکی فعل ذل مقدمه که متوقف بر این جامعه، اینجا که میخواد این هر دو غرض رو حفظ کنه قهرن اینجوریه که ارادش متعلق میشه به مقدمه مباحه فقط، نه مقدمه محرمه و نه جامعه، تا بتونه هر دو غرض رو هم حفظ کنه. توقف و توسل برای چیست؟ برای حفظ غرض مولاست. اینجا هر دو غرضش قابل حفظه، چون قابل حفظه بیش از این اقتضا نداره این ملاک باز جامعه را بخواد در واجب غیریش، اراده غیریش، بلکه خصوص حسه مباهره بخواد. اینم پس این جواب درست نیست، ولی ایراد مرحوم صاحب کفایه هم ایراد دومه ایشون هم وارد نیست، نه به اختیار این شیخ بلکه به بیان دیگری که خواهد آمد. صلی الله علی محمد.